میدانی بشه.
این حضور تعریف شده است توسط رهبران انقلاب اسلامی بسیار. تعریف شده است. حالا ما یعنی شما مثلا توقع داشتید جنگ رمضان اتفاق بیفته و زنان در سنگرها تو اتاقهاشون تو خونه ها زیر زمین پناه بگیرن، کی زن ایرانی انقدر منفعل بوده؟
با توجه به آنچه که رسانه‌های معاند گفته بودند،
تعریف و روایت
زنان در این شرایط حضور نخواهند داشت. منظور همکارم فکر می‌کنم
شاهد من خانم‌های رو می‌شناختم از لحظه اول جنگ که با ما تماس می‌گرفتن، طلاهاشون رو می‌خواستن بفروشن برای کمک به
بله.
مثلا گفتم میشه با اینا موشک ساخت، بعد من می‌گفتم حالا صبور باشین، گفتن ما حاضریم هر آنچه داریم از ثروت شخصی خودمون وسط بذاریم و وقف بکنیم برای سیستم دفاعی کشور.
یه دوره تو زمانی که کمک به لبنان و فلسطین بله. بود این جنبش رو افتاد، جنبش خود
ایران همدل
متقابلا این اتفاق در کشورهای دیگه هم افتاد دیگه. ما در کشورهای مثل پاکستان، کشورهای مثل لبنان دیدیم که چگونه باز اونجا هم زنان حضور خودشون رو در مکتب مقاومت نشون دادن و اهدا می کردن طلاهای خودشون رو، زیورالات خودشون رو، برای اینکه این مقاومت شکل بگیره، بیشتر و بیشتر گسترده بشه. ظاهرا به ما دوستان پخش محبت کردن، زمان بیشتری دادن و خدا رو شکر ما بیشتر میتونیم در خدمتتون باشیم. اما خانم دکتر، آیا میشه گفت زنان در این مراسم صرفا شرکت کننده نبودن بلکه بخشی از روایت و حافظه تاریخی این رویداد رو شکل دادن؟
ببینید قطعا همینطور هست. نکته‌ای که وجود داره در سراسر دنیا اینه که زنان در جنگ ها قربانی هند. من این نکته رو خیلی زیاد گفتم، زنان و کودکان قربانیان اصلی هستن. یعنی به. زن رو در جایگاه قربانی تعریف میکنن. این جایگاه یه جایگاه منفعله. ما در تمامی جنگ هایی که بعد از انقلاب داشتیم در ایران و در تمامی نقاط بحرانی که انقلاب نیاز داشته، زن منفعل و قربانی نبوده است. یعنی زن حتی شاید جنگ براش یک ظاهر یعنی خشونت در جنگ براش حامل یک صدمه و ضربه بوده و این صدمه و ضربه قطعا بیش از آقایون بوده، اما زنان ایرانی خودشون رو در سطح منفعل و قربانی بودن تعریف نکردن. سریعا برای خودشون سطح کنش تعریف کردن. ما دیگه تو جنگ رمضان اینو به غایت میدیدیم. یکی از همکاران ما، همکاران آقای ما تو این جنگ رمضان داشتن از سازمان خارج میشدن، بعد گفتن که خان دکتر یعنی شما خانوما اصلا خسته نمیشید؟ گفتم چرا؟ گفتن من میخوام الان برم خونه، تازه بعد برم شیفت دوم، ما آماده باشیم تو خونه. گفتن خانم ما همه رو میگه اصلا تو خونه موندن نداریم، بچهای پدافند مثلا فلان، من بشینم تو خونه. موقع به من گفتن اینه 40 روزه که این من هر شب آماده باشم که خانواده رو ببرم.
این تجمع مقاوم و شاباوری
ماه رمضان، شما زمانی که دوستان در میدان بودن ماه رمضان حضور پیدا میکردید، عملا میدید مادر خانواده افطار رو آماده کرده، اومدن با هم بیرون مثلا نشستن دارن افطار میکنن توی محیط، ولی من تو میدان باشم. تو برنامه تشییع هم تمامی مماکب شما حضور خانم ها رو میدیدید. یعنی من قسمت اعضای موکب های مردمی که زده شده بود، شما حضور اجتماعی خانم ها رو میدیدید. این که زن ایرانی منفعل نیست الگوی بسیار جذابی است. ببین منی که عرصه بین‌الملل کار میکنم، بسیار جذابه برای زنان سراسر دنیا این حضور. همین اینفلوئنسرهای زنی که ما آورده بودیم میگفتن ما اصلا باور نمیکردیم تو جمهوری اسلامی اینقدر خانم تحصیل کرده باشه.
بله.
ما اصلا باور نمیکردیم مثلا جمهوری اسلامی مدیر زن داره، حالا چون من خودم مخاطبشون قرار میگرفتم، و شما مثلا آقایون در کنار تو در تیم تو کار میکنند. خب این تصویر عجیب و غریبی نیست، شما این الگو رو در تاریخ صدر اسلام هم داشتید.
ما نه تنها مدیر زن داریم که وزیر زن هم
بله،
داریم.
بله، و من اینا رو همه رو برشون توضیح میدادم و میدیدن دیگه، اصلا از روزای آخر دیگه برشون عادی شده بود. یعنی توی این جریان تشییع انقدر خانم ها رو مؤثر میدیدن. یکیشون اومده و به من گفت این پلیسای خانومی که دارید و من میشه مال محدوده میدان فاطمه بودیم باهاشون عکس بگیرم؟ گفتم بذارید بریم. بعد رفته بود نزدیک، گفت واقعا خانومه؟ بعد میگفتم خب مثلا از دور فکر میکردی خانومه، از نزدیک دیدنش گفت واقعا خانومه.
تعجب کردم.
بله، این کنش رو شما دارید در
خیلی ممنونم از شما، از حضور بسیار ارزشمندتون. نکته هایی که بنده از شما بسیار آموختم، خانم دکتر زینب رستگار پناه، دکتر مطالعات جنسیت از دانشگاه والنسیا اسپانیا و همینطور دکترای جامعه شناسی که مشاور رئیس و مدیر کل امور زنان خانواده خارج از کشور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بودن و همینطور از میزبانان مهمانان بین المللی مراسم ودا با رهبر شهیدمون. خیلی محبت کردیم، ممنونم از همراهیتون، سپاسگزارم از شما همکار خوبم آقای احمد یوسفی مقدم و بسیار ممنونم از شما مردم خوب و عزیز ایران که مثل همیشه همراه ما شدید. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات.
تا همیشه سلام عهدیست میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
تو به اسکونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و تحیات محضر همه شما بزرگواران و عزیزان، در محضر شما برادران و خواهران گران ارج دعای پس از زیارت شریف آل یاسین رو مرور میکنیم و اندکی در پرتو کلمات نورباران اهل بیت علیهم السلام حول و حوش این دعای عزیز نکاتی رو تقدیم میکنیم. اولین مسئلت بلندی که در این دعا از خدای متعال داریم این است که و ان تملا قلبی نور الیقین. در نوبت قبل عرض کردیم که نور الیقین یکی از بزرگترین ویژگی های انسان مؤمن است. نور الیقین خواسته بسیار بالایی هست که آدمی در دعاهای مختلفی از خدای متعال درخواست میکنه. کلمه یقین هم مستحضرید، شما در لغت گاهی اوقات یقین رو در مقابل شک میگذاریم، یعنی وقتی میگیم فلانی یقین داره یعنی شک نداره، اما در بسیاری از موارد در معنای اصطلاحی یقین شیعی بالاتر از این اموره. یعنی چنان که امام صادق صلوات الله علیه فرموده اند ان الیقین افضل من الایمان و ما من شیء اعز من الیقین. یقین از ایمان برتره. یا باز در کلام دیگری از وجود مقدس امام کاظم صلوات الله علیه رسیده است که حضرت فرمود یقین از تقوا درجهش بالاتره. در بین نعمت‌هایی که بین مردمان تقسیم شده، کمترین نعمت نعمت یقینه، یعنی استحقاق و لیاقت دریافت یقین رو انسان‌های بسیار اندکی دارند. به هر حال تعبیر یقین رو ما لزوماً به معنای مقابل و متضاد شک نباید بگیریم. قصه خیلی رفیع تر از اینه. حتی عرض کردم خدمت عزیزان که اضافه نور به یقین خیلی معنای دقیقی داره، یعنی یقین یک نوری است که آدمی با او میبینه. در کلام بسیار بلندی که از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده، آقا فرمود الیقینو الیمانو کلهو، یقین همون ایمان کامله، کمال ایمانو بهش میگن یقین. یقین اون حالت بالایی هست که انسان رو به بالاترین درجات میرسونه. الیقین یوصل العبد الی کل حال سنی و مقام عجیب، به تعبیر حضرت صادق صلوات الله علیه. یقین آدمی رو میرسونه به یک جایگاه بسیار بلند و شگفت و عالی مقدار. یعنی به هر حال اونی که داریم میخوایم از خدای متعال بسیار بسیار خواسته بالایی است.
و انت املا قلبی نور الیقین.
حالا که در یه همچین جایگاه بلندی زیارت امام عصر ارباب نافده قرار گرفتیم، از خدا چی میخوایم؟ بالاترین نعمتی که به قول حضرت کمترین مردمان عرض کنم خدمتتون که تقسیم شده این نعمت بینشون، ما از خدا همین کمترین رو میخوایم، همین ارزشمندترین رو میخوایم. این نکته رو عرض کنم. خب کلمه یقین در قرآن هم زیاد به کار رفته. نکته‌ای که از روایات اهل بیت برمیاد ارتباط بین عبادت و خلوص در عبادت و اطاعت هست با رسیدن به مقام یقین، به تعبیر اهل بیت علیهم السلام به معنای مرگ و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. در روایات و آیات این آمده. اینجا یقین به معنای مرگ، به مرگ هم از این دست یقین گفتن که یقین ترین امر، بی شک و شبهه ترین مسئله است. اما پیوند زیادی وجود داره بین عبادت خالص خدا و اطاعت خالص خدا با رسیدن به مقام یقین. این که ما اینجا در زیارت حضرت ولی از ارواح نافدا که زیارت امام زمانمونه، یعنی زیارت فرع بر معرفته، یعنی آدمی معرفت به امام زمانش پیدا کرده است، حالا بعد از معرفت یکی از نتایجش اینه که میاد زیارت میکنه این معروف رو، امام زمانشو. در این جایگاه تو گویی یکی از بالاترین اطاعتها داره انجام میگیره، اطاعت الله به اطاعت حجت الله، عبادت الله به اطاعت حجت الله. عزیزان میدونن که ما عبادت رو هم برای خدا میتونیم استفاده کنیم، هم برای حجت الله میتونیم استفاده کنیم. هم ما عبدالله میتونیم باشیم، هم عبدالمهدی میتونیم باشیم سلام الله علیه، که در ادبیات شیعی فراوان است. فلانی عبدالزهرا است، عبدالحسین است، عبدالرسول است، عبدالهادی است، چنان که عبدالله هم هست. چجوری یه جا عبدالله، یه جا عبدالرسولیم، عبدالمهدی هستیم؟ این تعبیری است که حضرت رضا سلام الله علیه به ما آموخت. به آن کسی که اطاعت محض هم میکنه شما میگید عبد، به اون کسی که عبادت و اطاعت هم میکنه میگید عبد. دقت فرمودید؟ به این معنا عبادت خداوند با اطاعت حجت خدا انجام میشه. هرچه آدمی در اطاعت ولی الله، در اطاعت امام زمانش موفق تر باشه، هرچه توجه او به امام زمانش بیشتر جلب بشه، عبادت خدا رو درست‌تر انجام داده و توجه بیشتری به خداوند کرده. ما هم متوجه خدا باید باشیم، هم عبادت خدا بکنیم، هم اطاعت خدا بکنیم. راه توجه درست به خدا، عبادت درست خدا، اطاعت درست خدا چیه؟ ورود از طریق باب. باب چه کسی است؟ امام زمان باب الله. تنها باب هم امام زمانه، غیر از او بابی نیست. بابی برای اطاعت، بابی برای عبادت، بابی برای توجه غیر ولی عصر نیست.
و انت املا قلبی نور الیقین و صدری نور الایمان.
کشتی نجاتی تو و ما طوفان زدگانیم، یارا مددی. سلام ای کشتی نجات، سلام ای پرچم هدایت، سلام نور چشم مردمان. ای صبح از تسلسل شبها عبور کن، تا سایه ها بگریزد از شکوه حضورت، تا خوشه های خشم نفرت سالها انکار را برباد دهند و قرار باز آید باز.
بحثایی که اینا میکنن بحث زن هست، بحث خانواده نیست. خانواده نقطه ضعف غرب، اصلا هیچ اسم خانواده رو نمیارن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همراهان عزیز رادیو ایران. من بتول نجفی توانا هستم و شما شنونده برنامه پیدای پنهان هستید. در برنامه امروز پیدای پنهان به سراغ دیدگاه امام شهید انقلاب درباره زن میریم، دیدگاهی که با نقد الگوی غرب از روایتی متفاوت درباره آزادی و کرامت زن صحبت میکنه. دیدگاه رهبر شهید انقلاب، زن در غرب از کالای تبلیغاتی تا بحران خانواده. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید با ارسال پیامک به شماره 30900 و روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162. وقتی درباره زن در تمدن غرب صحبت میشه، معمولاً واژه‌هایی مثل آزادی، برابری و حق انتخاب به گوش میرسه. اما در نگاه انتقادی که در بیانات رهبر انقلاب هم به اون تأکید شده، پشت این شعارها واقعیت دیگه‌ای پنهانه. واقعیت تبدیل شدن زن به ابزار لذت، تبلیغ و سود اقتصادی.
من در یک کلمه عرض میکنم خلاصه حاصل و ملخص سیاست و رویکرد تمدن غربی در مبحث بسیار مهم و حیاتی زن در دو عامل خلاصه میشه: سودجویی و لذتجویی.
در این نگاه زن دیگه به عنوان یک انسان کامل و با کرامت ذاتی دیده نمیشه، بلکه به عنوان ابزاری برای جلب توجه، تحریک بازار، افزایش مصرف و پاسخگویی به منطق سود تعریف میشه. این همون نقطه ایه که منتقدا اون رو آغاز بحران میدونن، جایی که در ظاهر آزادی زن تبلیغ میشه اما در عمل بدن و هویت اونه که به کالا تبدیل شده.
اگر در جامعه ای از زن فقط استفاده ابزاری بشه برای تبلیغ کالاهای مختلف از زن استفاده بشه، انسان بودن زن فراموش بشه میرسه به جایی که زن رو به عنوان یک کالا در ویترین ها به نمایش میذارن، سن و سال و قد و وزنشون رو مشخص میکنن، قیمت گذاری میکنن به عنوان یک کالا. اون مدینه فاضله‌ای که دارن به ماها وعده میدن، این بهشت امریکایی و اروپایی است که سلبریتی‌های بی‌سواد ما دارن در جامعه نهادینه می‌کنن.
از همینجا یک پرسش جدی شکل می‌گیره که اگر هدف آزادی زنه، چرا نتیجه در بسیاری از جوامع غربی به تضعیف خانواده، افزایش روابط بی‌ثبات و گسترش آسیب‌های اجتماعی منتهی شده؟
13,000 برده در انگلیس.
Up to 13,000 people in the UK are being held as slaves according to a new report.
خبری از بربریت مدرن در کشوری که ادعای پیشرفته بودن دارد. بر اساس گزارشی که اخیراً در برخی از سازمان‌های حقوق بشری منتشر شده، بیش از 13,000 پرونده بردهداری همکنون در دادگاه‌های انگلیس در حال پیگیری است. خبری که حتی خود انگلیسی ها نیز نمی توانند آن را باور کنند.
فکر می کنم که افکار عمومی اصلا تصور داشتن برده در کشور شما هم نداشته باشند، ولی این حقیقتیه که ما هر روز با اون روبرو هستیم.
اما گسترش برده‌داری در شبه جزیره انگلیس هر چند تاریخی سیاه و طولانی را پشت سر خود دارد، اما امروزه تا بدانجا پیش رفته که از آن به عنوان بزرگترین تجارت در این کشور نام برده می شود.
باید بگم که برده‌داری در زمان حال مثل گذشته است. تنها فرقش اینه که به ظاهر غیر قانونیه، ولی همچنان با انسانها مثل برده‌های نخستین رفتار میشه.
بر اساس گزارش شبکه اسکای نیوز انگلیس که در سایت رسمی آن نیز انتشار یافته، برده‌داری بزرگترین تجارت پرسود در این کشور معرفی شده است. این شبکه در گزارش خود به نقل از مؤسسه امید برای عدالت که در زمینه مبارزه با قاچاق انسان فعالیت می کند، می نویسد که کار اجباری، خدمت در خانه و همچنین استثمار جنسی اکنون به بزرگترین مشکل در انگلیس تبدیل شده است. آلن دوهرتی، مسئول اجرایی این مؤسسه، در گفتگو با اسکای نیوز می افزاید که تعداد واقعی قربانیان قاچاق انسان که همان برده های جنسی به حساب می آیند، 100 برابر بیشتر از آمار ارائه شده است. زیرا بیش از 90% قربانیان اصلا مورد توجه مسئولان و یا حتی سازمان‌های حمایتی قرار نگرفتند. بر اساس این گزارش در 3 سال اخیر تنها حکم قضایی 336 مورد از هزاران پرونده برده‌داری صادر شده که از این تعداد نیز تنها 170 مورد در لندن و 88 مورد نیز در اسکاتلند بوده است. در موردی دیگر اخیراً 3 کارفرمای انگلیسی به جرم بهره‌کشی یا همان برده‌داری از ده‌ها مهاجر به انگلیس دستگیر شدند.
ما فکر می‌کنیم مهاجرانی که به انگلستان میان خیلی بیشتر از گذشته در معرض برده‌کشی هستند.
این کارفرماها یا همان بهتر است بگوییم برده‌داران مدرن، مهاجران را با کمترین میزان دستمزد و حتی گاهی فقط با وعده غذا و جای خواب به بردگی کشیده بودند.
بردهداران با امتیاز کمی که به مهاجران میدن، اونها رو مجبور به انجام هر کاری میکنن. اونها به قاچاقچیان به ازای هر مهاجری تا 15,000 پوند پول میدن.
بیشتر قربانیان بربریت مدرن در انگلیس مهاجرانی از کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته از شرق اروپا و همچنین کشورهای آفریقایی هستند. قربانیانی که زنان آنها به بردگی جنسی و کار در خانه و مردانشان به بردگی شغلی و به ویژه در مشاغل سخت زیان‌آور برده می‌شوند. مهاجرانی که تنها در برابر وعده اخذ ویزای کار در انگلیس و البته به امید داشتن زندگی بهتر پای در کشوری می‌گذارند که بردهداران مدرن دندان به برده‌کشی آنها تیز کردند. حال رویای روزهای سفید داشتن زندگی بهتر برای مهاجران به انگلیس به ظاهر پرزرق و برق در سایه حقیقت تلخ برده‌کشی مدرن اکنون جای خود را به شبهای سیاه بردگی و تحقیر در خیابانها و خانه های لندن و دیگر شهرها داد.
زن، کالا یا انسان؟ در منطقه سرمایه‌داری هر چیزی که بتونه سود بیشتری تولید کنه ارزشمندتره. این منطق وقتی به عرصه فرهنگ و رسانه میرسه، زن رو به یک ابزار پرقدرت تبلیغاتی تبدیل میکنه. در تبلیغات کالا، در صنعت مد، در سرگرمی، در شبکه‌های اجتماعی و حتی در بعضی از ساختارهای هنری و رسانه‌ای. در این چارچوب جذابیت زنانه نه برای رشد شخصیت زن بلکه برای تحریک مصرف به کار گرفته میشه. زن از جایگاه یک انسان صاحب اراده، فکر، مادرانگی، مسئولیت و هویت مستقل به سطح یک تصویر یا نشانه تنزل پیدا میکنه.
Can you tell me what cigarettes mean to women? من به ملاقات دکتر بریر رفتم و از او پرسیدم سیگار برای زنان چه معنایی میتواند داشته باشد. او گفت سیگار برای زنان مثل مشعل‌های آزادی است که از آن میتوان برای تصویر سازی مخالفت با تابو ایجاد شده در زمینه سیگار کشیدن استفاده کرد.
این نکته صرفاً یک برداشت اخلاقی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی قابل مشاهده داره. وقتی بدن زن به ابزار بازار تبدیل میشه، طبیعیه که جامعه به تدریج عادت کنه که زن رو نه با شخصیت و شأن انسانیش، بلکه با ظاهر و کارکرد مصرفیش ببینه. یکی از مهمترین هشدارهایی که در این نگاه مطرح میشه، مسئله خانواده است. در بیانات رهبر شهید انقلاب اومده که نهاد خانواده در غرب با بحران جدی روبرو شده و رو به اضمحلال میره.
در مورد مسئله خانواده هم باز اگر بخوایم مسائل غرب رو نگاه کنیم، فاجعه است. غرب خانواده رو متلاشی کرده، واقعا متلاشی کرده. البته خب حالا من که میگم متلاشی کرده، معناش این نیست که در غرب اصلا خانواده وجود نداره. چرا؟ بعض از خانواده ها خانواده های خوبی هم هستن، واقعا خانواده.
خانواده فقط یک نهاد عاطفی نیست. خانواده محل انتقال هویت، اخلاق، مسئولیت و امنیت روانیه. وقتی این نهاد تضعیف میشه، جامعه با نسلی روبرو میشه که از پشتوانه عاطفی و تربیتی کمتری برخورداره. به همین دلیل در این تحلیل تخریب خانواده فقط یک مشکل فردی یا اخلاقی نیست، بلکه یک بحران تمدنیه.
میگه آقا فلان دو سه تا کشور اروپایی یا آمریکا نمیدونم خیابوناش اینجوری، ماشینش اینجوریه، نمیدونم این کارو کرده، این کارو کرده. خب اینا که تو این مسئله چیز کردن، پس حتما تو مسئله خانواده، حقوق بشر، دموکراسی، مفاهیم انسانی، حقوقی، اخلاقی هم همینقدر جلوه. میگه این توهم محضه. بعضیا میخوان ما دوچار مشکل خانواده در غرب نشیم، به راه حلای اونا فکر میکنن، در حالی که راه حلای اینا خودش منشأ بیماریه، درمان نیست، بیماریست. دقت بکنید چه مسیری رفتن و به کجا رسیدن. دیگه به یه آسونی خانواده درست نمیشه در غرب. خانواده یه چیزی نیست که وقتی شکست بگی خب حالا برداریم دوباره با چسب میچسبونیمش. نه دیگه، نهاد خانواده وقتی رفت، وقتی بچهش تو این خانواده به دنیا شد که پدر مادرش اصلا با هم ازدواج حاضر نیستن بکنن، چهار تا بچه به دنیا اومده، ننه باباش هنوز ازدواج نکردن، یعنی هر لحظه آماده فراره، تعهد متقابل نمیدن. وقتی میبینه تو بستگان و دوستانش ترجیح میدن با سگ زندگی کنن نه با همسر. یه شهری رفتیم گفتن اونجا بوداپست بود، گفتن خونه ها، تو خونه ها آدم ها و سگا بیشترن از آدم ها و آدم ها. گاهی یک آدم با دو سه تا سگ داره زندگی میکنه. زن و مرد اینا حاضر نیستن آدم ها با هم زندگی کنن.
یکی از نکات مهم اینه که اونچه در غرب به نام آزادی جنسی تبلیغ میشه، لزوماً نتیجهش رهایی انسان نیست. از این منظر، بی‌بندوباری جنسی، روابط بی‌ثبات و حذف مرزهای اخلاقی نه نشانه آزادی، بلکه خودش یک نوع اسارت جدیده. اسارتی که زن و مرد هر دو رو در چرخه ای از مصرف، هیجان زود گذر، ناامنی عاطفی و فروپاشی رابطه گرفتار میکنه. در چنین شرایطی زن نه به احترام دست پیدا میکنه نه به امنیت، بلکه در فضایی قرار میگیره که باید دائما خودش رو با معیارهای تحمیلی بازار، رسانه و صنعت سرگرمی تطبیق بده. اما در برابر الگوی غربی، با توجه به دیدگاه رهبر شهید، الگوی اسلامی چی میگه؟
مسئله خانواده مسئله بسیار مهمی است. پایه اصلیست در جامعه، سلول اصلیست در جامعه، نه اینکه اگر این سلول سالم شد سلامت به دیگرها سرایت میکنه، یا اگر ناسالم شد عدم سلامت به دیگرها سرایت میکنه، بلکه به این معنا که اگر سالم شد یعنی بدن سالمه دیگه، چون بدن که غیر از سلولا چیز دیگه ای نیست. یعنی اینقدر این اهمیت داره. در جامعه اسلامی بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده، با نشاط اصلا امکان نداره پیشرفت کنه، بالخصوص در زمینه‌های فرهنگی و البته همچنین در زمینه‌های غیر فرهنگی بدون خانواده های خوب امکان پیشرفت نیست. خانواده لازمه. حالا نقض نشه که در غرب شما میگید خانواده نیست، پیشرفت هم هست. اونچه که در غرب امروز داره در ویرانی بنیاد خانواده روز به روز بیشتر